سلام به مجله صبحگاهی صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. من نازآفرین میرزا خلیلی به همراه همکارم حسن جعفری همراه شما هستیم.
خانم آقایان سلام میکنم به شما در این روز تعطیل. امیدوارم اگر در جنوب ایران هستید مراقب گرد و خاک و آلودگی هوا باشید. اگر در سایر استان‌ها هستید از گزند سرما در امان بمونید. مثل همیشه مجله را آغاز میکنیم با نگاهی به عناوین مهمترین خبرها.
شماره کشته شدگان ایرانی در انفجار انتحاری عراق به بیش از 40 تن رسید.
کاهش دما و بارش شدید برق به قطع برق و گاز در مناطق استان مازندران منجر شد.
به گفته یک مقام سازمان ملل در امور سوریه، شورشیان با ارسال کمک‌های انسان دوستانه به شرق حلب موافقت کردند.
به گفته مقام‌های ایرانی شمار کشته شدگان انفجار انتحاری در نزدیکی کربلا به بیش از 80 تن رسیده که دست کم 40 نفر از آنان ایرانی هستند. حسن قشقاوی معاون کنسولی امور مجلس و ایرانیان وزارت خارجه شب گذشته در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران شمار کشته شدگان را دست کم 80 تن ذکر کرد.
مسلم از این 80 شهید 40 تا ایرانی هستند و 20 تا مجروح هم از افراد ایرانی زبان ایرانی تا الان شناسایی شدند.
انفجار دیروز که گروه حکومت اسلامی مسئولیت آن را بر عهده گرفته در منطقه شوملی در حدود 80 کیلومتری کربلا روی داد. به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی امسال حدود 2 میلیون ایرانی برای شرکت در مراسم اربعین به عراق سفر کردند.
در پی بارش شدید برف در استان مازندران شماری از روستاها در این استان هنوز با مشکل قطع برق و گاز روبرو هستند. در دو روز گذشته دمای 26 استان در ایران به زیر صفر رسید و بارش شدید برف به ویژه در بسیاری از نقاط استان مازندران با قطع برق و گاز خانگی همراه شد.
حدود 20% از مشترکین برق استان مازندران در ساعت اولیه بی برق شدند.
با این حال قاسم شهابی مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران شب گذشته به تلویزیون دولتی ایران گفت برق تمامی شهرها وصل شده و در حال حاضر تنها چند روستا در بی برقی به سر میبرند.
در آمل و بابل تعدادی از مشارکین ما که به علت افت
همزمان محمد اسماعیل ابراهیم زاده مدیر عامل شرکت گاز مازندران نیز تاکید کرد بیش از 70% گاز مشترکان در شهرهای آمل و بابل وصل شده اما قطع گاز در روستاها ادامه دارد. بنابر گزارش‌ها مصرف گاز در ایران دیروز به 530 میلیون متر مکعب رسید که رکورد تازه‌ای به شمار می‌رود.
خبری از سوریه. بنابر گزارش از سوریه حملات هوایی علیه شرق حلب که در کنترل شورشیان است دیروز نیز به شدت ادامه یافت. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه بمباران و حملات توپخانه‌ای به شرق حلب دیروز دست کم 32 کشته بر جای گذاشت که 5 تن از آنان کودک بودند. همزمان یان ایگلند مسئول امور بشردوستانه سازمان ملل در امور سوریه دیروز گفت امدادگران در انتظار پاسخ روسیه و سوریه برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه به شرق حلب هستند.
مخالفان مسلح در شرق حلب توافق کتبی خود را اعلام کردند. روسیه هم توافق شفاهی خود را با طرح 4 ماده‌ای سازمان ملل اعلام کرده. اما ما به توافق کتبی نیاز داریم. دولت سوریه هم هنوز جوابی نداده.
بنابر آمار سازمان ملل شمار کسانی که در حال حاضر در نقاط مختلف سوریه تحت محاصره هستند نسبت به سال قبل 2 برابر شده و به 1 میلیون نفر رسیده است.
آتش سوزی در حیفا، سومین شهر بزرگ اسرائیل همچنان ادامه دارد و در این شهر وضعیت اضطراری اعلام شده. بنابر گزارش ها تا کنون هزاران تن از ساکنان این شهر به مناطق دیگر منتقل شدند و از بیش از 80 هزار نفر دیگر نیز خواسته شده که خانه های خود را ترک کنند. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز گذشته هشدار داد اگر این حریق عمدی بوده باشد یک اقدام تروریستی محسوب خواهد شد. آتش سوزی حیفا که از روز دوشنبه آغاز شد تا کنون بیش از 120 مجروح بر جای گذاشته که به گفته مقام های اسرائیل جراحت های سطحی داشتند. خشکی هوا پس از 2 ماه خشکسالی و همچنین وزش باد شدید از جمله عوامل گسترش سریع آتش سوزی ذکر شده است. کشورهای ترکیه، روسیه، یونان، نیروهای امدادی به اسرائیل اعزام کردند و آمریکا نیز قرار است هواپیمای عظیم سوپر تانکر آتش نشان را به این کشور بفرستد.
خبری از آمریکا. مراسم روز شکرگزاری دیروز در بین آمریکاییان در نقاط مختلف جهان برگزار شد. بنابر سنت این روز، باراک اوباما در آخرین سال حضور خود در کاخ سفید دو بوقلمون را عفو کرد و به همراه خانواده‌اش در یک مرکز بازنشستگان نظامی از حاضران پذیرایی کرد. باراک اوباما همچنین در پیامی ویدئویی ضمن تبریک روز شکرگزاری به مردم آمریکا یادآوری کرد که این روز فرصت مناسبی است تا اختلافات دوران انتخابات ریاست جمهوری به فراموشی سپرده شود و گفتار مبتنی بر ما و آنها به فراموشی سپرده شود.
It's my prayer that on this Thanksgiving we begin to heal our divisions.
همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا نیز در پیامی ویدئویی گفت دعای او در این روز این است که صف‌بندی‌های قبلی کنار گذاشته شود و حرکت رو به جلوی آمریکا به عنوان یک کشور واحد ادامه یابد.
حدود دو ماه پس از مخالفت مردم کولومبیا با توافق قبلی، دولت این کشور توافق صلح جدیدی با شورشیان مسلح فارک امضا کرد. خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهور کولومبیا و تیموچنکو رهبر فارک توافق جدید را در مراسمی کوچک در بوگوتا پایتخت کولومبیا امضا کردند. توافق قبلی در مراسمی ویژه و با حضور شخصیت‌های بین‌المللی امضا شد و جایزه صلح نوبل را برای رئیس جمهوری کولومبیا برمغان آورد. با این حال شهروندان کولومبیا آن توافق را به دلیل امتیازات زیاد به فارک رد کردند و در یک همه‌فرسی به آن رأی منفی دادند. توافق جدید قرار است تنها در پارلمان کولومبیا به رأی گذاشته شود و در صورت تصویب نهایی به 5 دهه درگیری مسلحانه که بیش از 250,000 کشته در برداشت پایان خواهد داد. همطور که در خبرها شنیدید، روز پنجشنبه بر اثر انفجار یک کامیون بمب‌گذاری شده در مسیر بین کربلا و بغداد، ده‌ها تن از زائران ایرانی که با اتوبوس در حال بازگشت بودند کشته و زخمی شدند. در چند ساعت گذشته آمارهایی که مسئولان ایرانی درباره شماره زائران کشته شده ایرانی دادند افزایش پیدا کرده. کیان معنوی در گزارشی به حمله به اتوبوس زائران کربلا در عراق پرداخته.
آمارهای اعلام شده کشته شدگان انفجار روز پنجشنبه در مسیر بغداد کربلا از سوی مقام‌های ایرانی تا کنون همواره رو به افزایش بوده است. تا اینکه در ساعت گذشته تعداد کشته شدگان از 80 تا 100 تن هم اعلام شد که بنابر گزارش‌ها بیشتر آنها شهروندان ایرانی بودند. عصر روز پنجشنبه گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای ایران، این انفجار در 120 کیلومتری جنوب بغداد و 80 کیلومتری کربلا رخ داده که محل اصلی بازگشت زائران ایرانی از دو شهر کربلا و نجف به سمت مرز مهران است. فلاح الخفاجی رئیس کمیته امنیتی شورای شهر بابل در عراق روز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز گفت
این یک حمله تروریستی بود که در منطقه شمالی روی داد. 10 نفر کشته شدند که بیشتر اونها زوار 40 بودند و داشتند به کشورشون باز می‌گشتند.
بر اساس گزارش‌ها کاروان زائران شامل دست کم 7 اتوبوس حامل زوار ایرانی، بحرینی و عراقی بوده که در زمان انفجار در پمپ بنزین بودند و گفته می‌شود به طور کامل در آتش سوختند. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه در مورد جزئیات بیشتر این خبر می‌گوید.
وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که شمار کشته شدگان ایرانی به 71 نفر رسیده و هنوز در میان زخمی شدگان هیچ ایرانی شناسایی نشده. عملیات شناسایی اجساد قربانیان ادامه داره، اما شدت انفجار و سوختگی اجساد باعث شده که این روند هم دشوار بشه. 11 تن از زخمی شدگان از افغان‌های مقیم ایران بودند که همراه کاروان‌های ایرانی برای زیارت اربعین رفته بودند. اما جزئیاتی که پلیس عراق اعلام کرد از روند حادثه این بود که حادثه در منطقه در نزدیکی شهر هله روی داده، در یک سراحی که مرتبط میکنه نجف رو به قادسیه و بغداد و طرف دیگه هم خودش رو به مرزهای ایران میرسونه. این زائران داشتن برمیگشتن از زیارت اربعین که این اتفاق افتاد در این استراحتگاهی که محل توقف کاروان ها هست برای نهار و حتی نمازخونه ای در کنار این استراحتگاه هست، اینطور که منابع پلیس عراق میگن، و یک پمپ بنزین هست. این اتوبوس ها اینجا متوقف بودند که ناگهان یک کامیون بمب گذاری شده منفجر میشه و باعث این حادثه میشه که شمار زیادی کشته میشن، دست کم 100 تن به گفته خبرگزاری رویترز، به نقل از مسئولان امنیتی عراق که اکثر کشته شدگان هم از زائران ایرانی هستند.
پیرحسین کلیوند رئیس کمیته بهداشت و درمان اربعین روز پنجشنبه اعلام کرد که 100 نفر در این انفجار کشته شدند و امکان دارد آمار زائران کشته شده ایرانی به بیش از 60 نفر افزایش یابد. در همین حال حسن قشقاوی معاون کنسولی وزارت خارجه ایران نیز گفت که از 80 فرد کشته شده در این انفجار 40 نفر ایرانی هستند. همچنین به گفته علی اصغر احمدی دبیر کل جمعیت هلال احمر ایران، 30 ایرانی در این حادثه مجروح شدند که 5 نفر از آنها در بیمارستان شهر شوملی و 20 نفر دیگر در بیمارستان شهر هله بستری هستند. در سالهای اخیر تعداد زیادی از ایرانیان برای برگزاری مراسم سوگواری محرم و سفر به ویژه در ایام اربعین به کربلا می روند. این مراسم در سالهای اخیر صحنه حضور میلیون‌ها زائر شیعه از کشورهای مختلف بوده و به گفته مقامات حدود 2 میلیون ایرانی در اربعین امسال به عراق سفر کردند.
بله، درباره این خبر روی وبسایت و فیسبوک رادیو فردا هم برخی اظهار نظر کردند. شماری اصولاً با سفرهای زیارتی به عراق مخالفت کردند، گفتند که این سفرها به منطقه پرخطر مناسب نیست و مردم خودشون در دامن خطر میندازن.
البته کاربران زیادی هم بودن که برعکس به شدت مخالفت کردن از اینکه برخی از ایرانیان نسبت به مرگ هموطنانشون این گونه شادمانی نشون میدن. بعضی حتی به برخی زوایا اشاره کردن، از جمله اینکه فراموش نکنیم بعضی از کسانی که میرن به کربلا و این گونه زیارت ها آدم های فقیری هستن که حکم مسافرت خانوادگی هم براشون داره، و کسان دیگری که واکنش نشون دادن و ابراز تأثیر کردن از کشته شدن هموطنان ایرانیشون.
بله، جای تأسف هم داره و به هر حال این نظر مختلف کاربران وبسایت و فیسبوک رادیو فردا بود که لزوما دیدگاه رادیو فردا نیست. خب میتونید با پیامگیر رادیو فردا هم تماس بگیرید و نظرهای خودتون رو درباره خبرها با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 شماره تماس ماست. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو میشنویم.
چرا این فسادهای اقتصادی فقط در کشورهای مثل مثلا ایران و عراق، افغانستان، روسیه، چین، کره شمالی و سایر حکومت‌هایی که هیچ گونه آزادی و دموکراسی در اون وجود نداره پیش میاد؟
میخواستم تبریک بگم لغو فوری حکم اعدام قاچاقچیان در جمهوری اسلامی را، و امیدوارم کلن این مجازات از صحنه گیتی رخت بربندد. با لغو حکم اعدام ما به عنوان یک کشور متمدن می توانیم در صحنه جهانی نمونه باشیم.
آقای دادستان مشهد، ممکنه لطفا برای مردم توضیح بدید که از چه جرمی شما جلوگیری کردید؟ آقای مطهری مجرمه؟ شما کی هستین که تصمیم میگیرید که ایشون سخنرانی داشته باشه یا نداشته باشه؟ شما اگه میخواستین از اتفاق جرمی که قاری قرآن مشهدیتون به وجود آورد از اون جلوگیری میکردید؟
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
و اما در ادامه این برنامه. پرشنونده ترین تک آهنگ های تازه منتشر شده در یک ماه گذشته. پیشبینی وضعیت آب و هوای شهرهای ایران. بارندگی که از دیروز در برخی نقاط آغاز شده در کرمان، فارس و جنوب بوشهر گاهی به شکل رگبار و همراه با رعد و برق و وزش باده. بنا به اعلام سازمان هواشناسی کشور احتمال آب گرفتگی معابر هم وجود داره. تا شنبه بارش در مناطق سردسیر کرمان و فارس به شکل برفه. امروز هوای سرد در نیمه شمالی کشور به خصوص شمال شرق، دامنه‌های البرز و سواحل دریای خزر همچنان ادامه داره و اما در جنوب شرق کشور به ویژه در استان هرمزگان وزش باد شدید همراه با گرد و خاک و برای نواحی غرب و جنوب غرب کشور گاهی وزش باد شدید هم پیش بینی میشه. امروز همدان با دمای 18 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین شهر و بوشهر با 26 درجه بالای صفر گرمترین شهر کشوره.
نگاهی اجمالی به سرخط چند خبر. به گفته مقام‌های ایرانی شمار کشته شدگان انفجار انتحاری در نزدیکی کربلا به بیش از 80 تن رسیده که دست کم 40 نفر از آنان ایرانی هستند. در پی بارش شدید برف در استان مازندران مسئولان محلی می‌گویند بجز شماری از روستاها مشکل قطع برق و گاز در بیشتر شهرهای این استان برطرف شده است. یک مقام سازمان ملل میگوید دولت‌های روسیه و سوریه هنوز پاسخی مکتوب به طرح ارسال کمک‌های انسان دوستانه به شرق حلب ندادند. با ادامه آتش‌سوزی در حیفا، سومین شهر بزرگ اسرائیل، در این شهر وضعیت اضطراری اعلام شد و ده‌ها هزار تن از ساکنان آن در حال تخلیه منازل خود هستند. همزمان با مراسم روز شکرگزاری در آمریکا، باراک اوباما و دونالد ترامپ در پیام‌های جداگانه خواستار اتحاد مردم آمریکا شدند. حدود دو ماه پس از مخالفت مردم کولومبیا با توافق قبلی، دولت این کشور توافق جدیدی با شورشیان مسلح فارک امضا کرد. پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای غیر الزام‌آور تصویب کرد که مذاکرات برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا متوقف شود.
امروز جمعه است و روزنامه ها چاپ نشدن، بنابراین مروری داریم بر هفته نامه ها و ماهنامه ها همراه با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا. آقای رفیع‌زاده، از هفته نامه تجارت فردا شروع کنیم. این هفته نامه به پیامدهای انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا پرداخته. به چه نکاتی اشاره کرده؟
نگاهی که هفته نامه تجارت فردا در این شماره داره به انتخاب آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا نگاهی است بر اساس اقتصاد سیاسی و تأکید کرده بر اینکه آیا آقای ترامپ خواهد تونست بار دیگر اقتصاد جهان رو تحت تأثیر انتخاب خودش قرار بده، البته این بار در دولتی که تشکیل خواهد داد. نکاتی که مورد بررسی قرار گرفته در سه محور هست: شعارها، برنامه‌ها و همچنین چالش‌های پیش روی آقای ترامپ در دولت آینده آمریکا مورد بررسی این هفته‌نامه قرار گرفته و البته این موضوع که آیا آقای ترامپ و دولت ایشون برجام رو ادامه خواهند داد و به رسمیت می‌شناسند یا اینکه اون رو به رسمیت نخواهند شناخت و تغییراتی در اون اعمال خواهند کرد، که البته یک کارشناس به این هفته‌نامه گفته که احتمالاً تغییراتی در برجام ایجاد خواهد شد. چند پرونده دیگر هم در این شماره تجارت فردا منتشر شده: وضعیت بیکاری و همچنین ماجرای حذف یارانه‌ای دهه که بالای جامعه بلد. هم از مواردی است که در پرونده‌های متفاوتی در تجارت فردا بررسی شده.
ماهنامه فرهنگ امروز در شماره خودش به چه موضوعی پرداخته؟
شماره تازه ماهنامه فرهنگ امروز با تصویری از توماس هابز منتشر شده، فیلسوف انگلیسی قرن 16 که حالا این ماهنامه تاکید داره که نظریات ایشون بار دیگر مورد توجه قرار گرفته. شماری از کارشناسان در این شماله در این باره پاسخهایی دادن یا نظرات خودشون رو مطرح کردن: کمال پولادی، فرهنگ رجایی، موسی اکرمی و چند استاد دانشگاه و هابز پژوه در دانشگاه‌های تگزاس و همچنین دانشگاه سیتی نیویورک. البته در این بخش در یک فصل از کتاب شهروند توماس هابز هم با ترجمه موسی اکرمی برای اولین بار منتشر شده که خوانندگان این ماهنامه میتونن اون رو در این شماره پیدا کنن.
خب یه موضوع دیگه هم داره این ماهنامه تاریخ نگاری عامه پسند، در این زمینه چه نوشته؟
بله، بسیاری از کتاب‌های تاریخی که در ایران منتشر میشن در شمار کتاب‌های تاریخی عامه پسند هستن. حالا ماهنامه فرهنگ امروز در شماره تازه خودش اومده این موضوع رو مورد بررسی قرار داده که تاریخ نگاری عامه پسند چه تفاوتی با تاریخ نگاری عامه با تاریخ نگاری آکادمیک داره. یک میزگرد یا یک گفتگوی پرچالش هم منتشر شده در این شماره در همین زمینه، درباره دو چهره‌ای که در ایران کتاب‌های تاریخی عامه پسند می‌نویسن، آقای اسماعیل جمشیدی و خسرو معتضد، که اینها هم نظرات خودشون رو بیان کردن.
بله، خب یه نگاهی هم بندازیم به هفته نامه تماشاگران امروز. گزارش اصلی این هفته نامه به تدریس چهره‌های سرشناس در دانشگاه اختصاص داره. این افراد چه کسانی هستن؟
چهره‌هایی که در این شماره به عنوان استادان دانشگاه از اونها یاد شده و برخی از ویژگی‌های مشترک اونها هم در گزارش تماشاگران امروز آمده، شامل چهره‌هایی مثل آقای محمد رضا عارف هست، آقای محمد سلیمانی که در دولت گذشته وزیر ارتباطات بوده، آقای محمد باقر قالیباف شهردار تهران، مهدی شمران رئیس شورای شهر تهران، فائزه هاشمی دختر آقای اکبر هاشمی رفسنجانی که بنوشته این هفته‌نامه در دانشگاه آزاد پرند تدریس می‌کنه، و حتی همسر آقای محمد باقر قالیباف هم بنوشته این هفته‌نامه در برخی دانشگاه تدریس می‌کنه. چهره‌های عمومی‌تری هم مثل عادل فردوسی پور و جواد خیابانی هم گزارش‌هایی در این گزارش اشاره شده که در کدام دانشگاه چگونه تدریس می‌کنن. از نکات جالب اینه که اغلب مقام‌های سیاسی بنوشته این هفته‌نامه هنگام حضور در دانشگاه همراه محافظ، ماشین اسکورت و ماشین‌هایی با شیشه‌های دودی هستند.
بله، ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودی.
متشکرم.
یه سری هم بزنیم به دنیای ورزش با خبرهای ورزشی مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران پیگیری شد و پرسپولیس مقابل میزبان خودش پیکان با تساوی بدون گل متوقف شد، در شرایطی که انصاری بازیکن پرسپولیس هم با دریافت کارت قرمز اخراج شد. فعلا پرسپولیس در صدر، اما اگر امروز تراکتور سازی تبریز بتونه سبا قم رو شکست بده با تفاضل گل بهتر به صدر جدول صعود میکنه. دیروز همچنین نفت تهران هم تونست یک پیروزی دیگه به دست بیاره، اما علی دایی سرمربی این تیم خیلی دلش پر بود. در نشست خبری گفت که مسئولین باشگاه ما اقتصاد مقاومتی رو خیلی بد فهمیدن و اقتصاد مقاومتی به این معنا نیست که حق این ورزشکاران ضایع بشه، به خانواده هاشون ظلم بشه. اونا مدت هاست که حق حقوق خودشون رو نگرفتن و حتی آقای دایی از فدراسیون فوتبال درخواست کرد پیگیری کنن برای اعاده حق حقوق بازیکنانی که مدت هاست دستمزد خودشون رو دریافت نکردن. و او گفت که افراد زیادی در باشگاه مشغول کار هستن که من نمیدونم چه کارن و اونا دارن برای تیم تصمیم گیری میکنن. جالبه که فصل گذشته علیرضا منصوریان با همین مشکلات در باشگاه نفت مواجه بود. اما خبر بعدی در رابطه با همین رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، امروز استقلال تهران هم با گسترش تبریز بازی میکنه. اگر استقلال ببره به رده چهارم صعود خواهد کرد. رقابت‌های کشتی جام بین‌المللی علیف در روسیه برگزار شد و هیچ کدوم از نفرات اعزامی از ایران نتونستن فینالیست بشن و با 4 برنز به کار خودشون خاتمه دادن، در شرایطی که یا نفرات ملی پوش بودن مثل میثم نصیری نماینده ایران در المپیک که تونست به مدال برنز برسه، یا نفرات دوم تیم ملی ایران بودن از جمله امیر محمدی که به عنوان جانشین رضا یزدانی ازش یاد میشه، مقابل گالیسوف 6-0 شکست خورد. در وزن اول هم رضا افریقی نفر دوم ایران محسوب میشه، مقابل نریمان استرافیلوف 12-2 باخت. به ناکازاکی ژاپنی هم با 10 امتیاز شکست خورد که نتایج ضعیفی به حساب میاد. اما رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا و برتری 4-0 منچستر یونایتد مقابل فاینورد روتردام که خب نتیجه جالبیه برای یونایتد که با این تعداد گل تونسته برتری برسه و رفته رفته به نظر میرسه یونایتد داره از شرایط بحرانی خارج میشه. خبر آخرم اختصاص بدیم به NBA و پیروزی جالب توجه گلدن استیت مقابل لس آنجلس لیکرز، در شرایطی که اونا به امتیاز 149 رسیدن که رقم قابل توجهیه در رقابت‌های NBA کسب این تعداد امتیاز در یک مسابقه. فعلا صدرنشین کنفرانس شرق کلیولند کاوالیرز و صدرنشین کنفرانس غرب لس آنجلس کلیپرز. جمعه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
چقدر برای شنیدن ترانه مورد علاقتون به شبکه‌های اجتماعی مراجعه می‌کنید؟ از یه ماه گذشته تا امروز به کدوم ترانه بیشتر گوش دادین؟ بردی افشین در گزارش خودش به ما میگه که در یه ماه گذشته کدام یک از تک آهنگ‌های تازه منتشر شده بیشترین شنونده را داشته.
بیست روز پیش تازه ترین آهنگ با آواز عارف، هنرمند محبوب و قدیمی موسیقی پاپ ایرانی منتشر شده که اثری است به اسم کی بهتر از تو. ویدیوی این اثر که ساخته است از امیر نیاد تا حالا در این مدت بیش از 1,200,000 بار دیده شده. ترانه اثر نوشته است از مونا برزویی، آهنگسازش رحمت علیوف و تنظیمش رو سینا صالح انجام داده. آهنگی به اسم اینم از تو، اثری با آواز شری، در 4-5 روزی که از انتشارش میگذره مورد استقبال مخاطبان رادیو جوان قرار گرفته و نزدیک به 500,000 بار دیده شده. این اثری است با ترانه ای از علی آریا و ساخته ای از پوریا ام. ویدیوی اون رو بهزاد حیدری کارگردانی کرده. برای تک آهنگی به اسم عزیزم بیشتر از 2 هفته است که منتشر شده و در این مدت بیش از 400,000 بار دیده شده. این اثری است با آواز قیصر بر روی ترانه ای از امیر شیرازی، آهنگسازش اشکانه و تنظیمش رو پوریا نیاکان انجام داده و ویدیو اثری است از بهنام مکری. ویدیویی برای تک آهنگی به اسم بیقرار با آواز پریا تنها 3-4 روز پیش منتشر شده اما خیلی سریع مورد توجه ها قرار گرفت و 250,000 بار دیده شده. این اثری است ساخته سعید هاشمی بر روی ترانه ای از مریم اسدی، تنظیم کنندش امیر مرعشی و ویدیو ساخته است از بهنام مکری. روشنی بخش دنیای من، چشات می‌درخشه تو شب‌های من، تو یاد بمونی ترین خاطره، نمی‌ذارم از اینجا بره. خارج از شوخی درست 2 هفته پیش منتشر شده که این اثری است با آواز امیر فرجام و نزدیک به 600,000 بار در این مدت دیده شده. این اثری است بر روی ترانه ای از الیاس بزله، آهنگسازش بهزاد زهرانی، تنظیم کنندش ارژنگ تفقدی و ویدیو ساخته است از شاینا قاف. ولی خارج از شوخی دوست دارم تو تو برمیدارم دلم روشنه بودن مگه میشه من شد بذارم محال کتم خود بذارم خیال جم. به جرأت میشه گفت اون چه که بیشتر از همه در روزهای گذشته مورد استقبال قرار گرفته جدیدترین اثر با آواز شادمهر عقیلی، هنرمند پر آوازه موسیقی پاپ ایرانی که این اثری است به اسم تجربه کن. ترانه‌اش رو آرش مهرابی نوشته، ساخته است از وحید پویان، تنظیمش رو سعید زمانی انجام داده و ویدیوش رو فرید ناصری کارگردانی کرده.
7:30 صبح. سپاس که تا این ساعت ما رو همراهی کردید. من نازآفرین میرزا خلیلی به همراه همکارم حسن جعفری در قسمت دوم مجله صبحگاهی صبحانه با خبر از رادیو فردا همچنان با شما هستیم. در بخش دوم این برنامه بخش‌های متنوع گزارش و همچنین آخرین خبرها رو تقدیم شما میکنیم.
اما برابله همیشه این مجله را آغاز میکنه با نگاهی به عناوین مهمترین خبرها.
شماره کشته شدگان ایرانی در انفجار انتحاری عراق به بیش از 40 کشته رسید.
کاهش دما و بارش شدید برف به قطع برق و گاز در مناطق استان مازندران منجر شد.
به گفته یک مقام سازمان ملل در امور سوریه، شورشیان با ارسال کمک‌های انسان دوستانه به شرق حلب موافقت کردند.
به گفته مقام‌های ایرانی، شمار کشته شدگان انفجار انتحاری دیروز در نزدیک کربلا به بیش از 80 تن رسیده که دست کم 40 نفر از آنان ایرانی هستند. حسن قشقاوی، معاون کنسولی امور مجلس و ایرانیان وزارت خارجه، شب گذشته در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران شمار کشته شدگان را دست کم 80 تن ذکر کرد.
مسلم از این 80 شهید 40 تا ایرانی هستند و 20 تا مجروح هم از افراد ایرانی زبان ایرانی تا الان شناسایی شدند.
انفجار دیروز که گروه حکومت اسلامی مسئولیت آن را بر عهده گرفته، در منطقه شوملی در حدود 80 کیلومتری شهر کربلا روی داد. به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی، امسال حدود 2 میلیون ایرانی برای شرکت در مراسم اربعین به عراق سفر کرده بودند.
در پی بارش شدید برف در استان مازندران، شماری از روستاها در این استان هنوز با مشکل قطع برق و گاز روبرو هستند. در دو روز گذشته دمای 26 استان در ایران به زیر صفر رسید و بارش شدید برف به ویژه در بسیاری از نقاط استان مازندران با قطع برق و گاز خانگی همراه شد.
حدود 20% از مشترکین برق استان مازندران در ساعت اولیه.
با این حال قاسم شهابی، مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران، شب گذشته به تلویزیون دولتی ایران گفت برق تمامی شهرها وصل شده و در حال حاضر تنها چند روستا در بی برقی به سر می‌برند.
در آمول و بابل تعداد از مشارکت ما که بلد.
همزمان محمد اسماعیل ابراهیم زاده، مدیر عامل شرکت گاز مازندران، نیز تأکید کرد بیش از 70% گاز مشترکان در شهرهای آمول و بابل وصل شده، اما قطع گاز در روستاها ادامه دارد. بنابر گزارش‌ها مصرف گاز در ایران دیروز به 530 میلیون متر مکعب رسید که رکورد تازه‌ای به شمار می‌رود.
خبری از سوریه. حملات هوایی علیه شرق حلب که در کنترل شورشیان است دیروز نیز به شدت ادامه یافت. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، بمباران و حملات توپخانه‌ای به شرق حلب دیروز دست کم 32 کشته بر جای گذاشت که 5 تن از آنان کودک بودند. همزمان یان ایگلند، مسئول امور بشردوستانه سازمان ملل در امور سوریه، دیروز گفت امدادگران در انتظار پاسخ روسیه و سوریه برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه به شرق حلب هستند.
مخالفان مسلح در شرق حلب توافق کتبی خود را اعلام کردند. روسیه هم توافق شفاهی خود را با طرح 4 ماده‌ای سازمان ملل اعلام کرده. اما ما به توافق کتبی نیاز داریم. دولت سوریه هم هنوز جوابی نداده.
بنابر آمار سازمان ملل، شمار کسانی که در حال حاضر در نقاط مختلف سوریه تحت محاصره هستند نسبت به سال قبل 2 برابر شده و به 1 میلیون نفر رسیده است.
آتش سوزی در حیفا، سومین شهر بزرگ اسرائیل، همچنان ادامه دارد و در این شهر وضعیت اضطراری اعلام شده. بنابر گزارش‌ها تا کنون هزاران تن از ساکنان این شهر به مناطق دیگر منتقل شدند و از بیش از 80,000 نفر دیگر نیز خواسته شده که خانه‌های خود را ترک کنند. همزمان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز گذشته هشدار داد اگر این حریق عمدی بوده باشد یک اقدام تروریستی محسوب خواهد شد. آتش سوزی حیفا که از روز دوشنبه آغاز شد تا کنون بیش از 120 مجروح بر جای گذاشته است که به گفته مقام های اسرائیل جراحت های سطحی داشتند. خشکی هوا پس از 2 ماه خشک سالی و همچنین وزش باد شدید از جمله عوامل گسترش سریع آتش سوزی ذکر شده. کشورهای ترکیه، روسیه، یونان نیروهای امدادی به اسرائیل اعزام کردند. آمریکا نیز قرار است هواپیمای عظیم سوپر تانکر آتش نشان را به این کشور بفرستد.
حدود دو ماه پس از مخالفت مردم کولومبیا با توافق قبلی، دولت این کشور توافق صلح جدیدی با شورشیان مسلح فارک امضا کرد. خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهور کولومبیا و تیموچنکو رهبر فارک توافق جدید را دیروز در مراسم کوچک در بوگوتا پایتخت کولومبیا امضا کردند. توافق قبلی در مراسمی ویژه و با حضور شخصیت‌های بین‌المللی امضا شده بود و جایزه صلح نوبل را برای رئیس جمهوری کولومبیا برمغان آورد. با این حال شهروندان کولومبیا آن توافق را به دلیل امتیازات زیاد به فارک رد کردند و در یک همه‌پرسی به آن رأی منفی دادند. توافق جدید قرار است تنها در پارلمان کولومبیا به رأی گذاشته شود و در صورت تصویب نهایی به 5 دهه درگیری مسلحانه که تاکنون بیش از 250 هزار کشته در برداشته پایان دهد.
روز پنجشنبه بر اثر انفجار یک کامیون بمب‌گذاری شده در مسیر بین کربلا و بغداد، ده‌ها تن از زائران ایرانی که با اتوبوس در حال بازگشت بودند کشته و زخمی شدند. در ساعت‌های گذشته آمارهایی که مسئولان ایرانی درباره تعداد زائران کشته شده ایرانی دادند افزایش پیدا کرده. کیان منوی گزارش می‌دهد.
آمارهای اعلام شده کشته شدگان انفجار روز پنجشنبه در مسیر بغداد کربلا از سوی مقام‌های ایرانی تاکنون همواره رو به افزایش بوده است، تا اینکه در ساعت گذشته تعداد کشته شدگان از 80 تا 100 تن هم اعلام شد که بنابر گزارش‌ها بیشتر آنها شهروندان ایرانی بودند. عصر روز پنجشنبه گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای ایران، این انفجار در 120 کیلومتری جنوب بغداد و 80 کیلومتری کربلا رخ داده که محل اصلی بازگشت زائران ایرانی از دو شهر کربلا و نجف به سمت مرز مهران است. حدث اليوم هذا الاستهداف فلاح الخفاجي رئیس کمیته امنیتی شورای شهر بابل در عراق روز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز گفت
این یک حمله تروریستی بود که در منطقه شمالی روی داد. ده ها نفر کشته شدند که بیشتر اونها زوار 40 بودند و داشتند به کشورشون باز می‌گشتند.
بر اساس گزارش‌ها کاروان زائران شامل دست کم 7 اتوبوس حامل زوار ایرانی، بحرینی و عراقی بوده که در زمان انفجار در پمپ بنزین بودند و گفته می‌شود به طور کامل در آتش سوختند. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه در مورد جزئیات بیشتر این خبر می‌گوید.
وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که شمار کشته شدگان ایرانی به 71 نفر رسیده و هنوز در میان زخمی شدگان هیچ ایرانی شناسایی نشده. عملیات شناسایی اجساد قربانیان ادامه داره، اما شدت انفجار و سوختگی اجساد باعث شده که این روند هم دشوار بشه. 11 تن از زخمی شدگان از افغان‌های مقیم ایران بودند که همراه کاروان‌های ایرانی برای زیارت 40 رفته بودند. اما جزئیاتی که پلیس عراق اعلام کرد از روند حادثه این بود که حادثه در منطقه در نزدیکی شهر هله روی داده، در یک سراحی که مرتبط میکنه نجف رو به قادسیه و بغداد و طرف دیگه هم خودش رو به مرزهای ایران میرسونه. این زائران داشتن برمیگشتن از زیارت 40 که این اتفاق افتاد در این استراحتگاهی که محل توقف کاروان‌ها هست برای نهار و حتی نمازخونه‌ای در کنار این استراحتگاه هست، اینطور که منابع پلیس عراق میگن، و یک پمپ بنزین هست. این اتوبوس‌ها اینجا متوقف بودند که ناگهان یک کامیون بمب‌گذاری شده منفجر میشه و باعث این حادثه میشه که شمار زیادی کشته میشن، دست کم 100 تن به گفته خبرگزاری رویترز، به نقل از مسئولان امنیتی عراق که اکثر کشته شدگان هم از زائران ایرانی هستند.
پیر حسین کلیوند رئیس کمیته بهداشت و درمان 40 روز پنجشنبه اعلام کرد که 100 نفر در این انفجار کشته شدند و امکان دارد آمار زائران کشته شده ایرانی به بیش از 60 نفر افزایش یابد. در همین حال حسن قشقاوی معاون کنسولی وزارت خارجه ایران نیز گفت که از 80 فرد کشته شده در این انفجار 40 نفر ایرانی هستند. همچنین به گفته علی اصغر احمدی دبیر کل جمعیت هلال احمر ایران، 30 ایرانی در این حادثه مجروح شدند که 5 نفر از آنها در بیمارستان شهر شوملی و 20 نفر دیگر در بیمارستان شهر هله بستری هستند. در سالهای اخیر تعداد زیادی از ایرانیان برای برگزاری مراسم سوگواری محرم و سفر به ویژه در ایام اربعین به کربلا می روند. این مراسم در سالهای اخیر صحنه حضور میلیون‌ها زائر شیعه از کشورهای مختلف بوده و به گفته مقامات حدود 2 میلیون ایرانی در اربعین امسال به عراق سفر کردند.
امروز جمعه است و روزنامه‌ها چاپ نشدن، بنابراین مروری داریم بر هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها همراه با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. آقای رفیع‌زاده، از هفته‌نامه تجارت فردا شروع کنیم. این هفته‌نامه به پیامدهای انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا پرداخته. به چه نکاتی اشاره کرده؟
نگاهی که هفته‌نامه تجارت فردا در این شماره داره به انتخاب آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا نگاهی است بر اساس اقتصاد سیاسی و تاکید کرده بر اینکه آیا آقای ترامپ خواهد تونست بار دیگر اقتصاد جهان رو تحت تاثیر انتخاب خودش قرار بده، البته این بار در دولتی که تشکیل خواهد داد. نکاتی که مورد بررسی قرار گرفته در 3 محور هست: شعارها، برنامه ها و همچنین چالش های پیش روی آقای ترامپ در دولت آینده آمریکا مورد بررسی این هفته‌نامه قرار گرفته و البته این موضوع که آیا آقای ترامپ و دولت ایشون برجام رو ادامه خواهند داد و به رسمیت میشناسند یا اینکه اون رو به رسمیت نخواهند شناخت و تغییراتی در اون اعمال خواهند کرد، که البته یک کارشناس به این هفته‌نامه گفته که احتمالاً تغییراتی در برجام ایجاد خواهد شد. چند پرونده دیگر هم در این شماره تجارت فردا منتشر شده: وضعیت بیکاری و همچنین ماجرای حذف یارانه‌ای بالای جامعه. بله. هم از مواردی است که در پرونده‌های متفاوتی در تجارت فردا بررسی شده.
ماهنامه فرهنگ امروز در شماره خودش به چه موضوعی پرداخته؟
شماره تازه ماهنامه فرهنگ امروز با تصویری از توماس هابز منتشر شده، فیلسوف انگلیسی قرن 16 هم، که حالا این ماهنامه تاکید داره که نظریات ایشون بار دیگر مورد توجه قرار گرفته. شماری از کارشناسان در این شماره در این باره پاسخهایی دادن یا نظرات خودشون رو مطرح کردن: کمال پولادی، فرهنگ رجایی، موسی اکرمی و چند استاد دانشگاه و هابز پژوه در دانشگاه‌های تگزاس و همچنین دانشگاه سیتی نیویورک. البته در این بخش در یک فصل از کتاب شهروند توماس هابز هم با ترجمه موسی اکرمی برای اولین بار منتشر شده که خوانندگان این ماهنامه میتونن اون رو در این شماره پیدا کنن.
خب یه موضوع دیگه هم داره این ماهنامه، تاریخ نگاری عامه پسند، در این زمینه چه نوشته؟
بله، بسیاری از کتاب‌های تاریخی که در ایران منتشر میشن در شمار کتاب‌های تاریخی عامه پسند هستن. حالا ماهنامه فرهنگ امروز در شماره تازه خودش اومده این موضوع رو مورد بررسی قرار داده که تاریخ نگاری عامه پسند چه تفاوتی با تاریخ نگاری عامه با تاریخ نگاری آکادمیک داره. یک میزگرد یا یک گفتگوی پرچالش هم منتشر شده در این شماره در همین زمینه، درباره دو چهره‌ای که در ایران کتاب‌های تاریخی عامه پسند می‌نویسن، آقای اسماعیل جمشیدی و خسرو معتضد، که اینها هم نظرات خودشون رو بیان کردن.
بله، خب یه نگاهی هم بندازیم به هفته‌نامه تماشاگران امروز. گزارش اصلی این هفته‌نامه به تدریس چهره‌های سرشناس در دانشگاه اختصاص داره. این افراد چه کسانی هستن؟
چهره‌هایی که در این شماره به عنوان استادان دانشگاه از اونها یاد شده و برخی از ویژگی‌های مشترک اونها هم در گزارش تماشاگران امروز آمده، شامل چهره‌هایی مثل آقای محمد رضا عارف هست، آقای محمد سلیمانی که در دولت گذشته وزیر ارتباطات بوده، آقای محمد باقر قالیباف شهردار تهران، مهدی شمران رئیس شورای شهر تهران، فائزه هاشمی دختر آقای اکبر هاشمی رفسنجانی که بنوشته این هفته‌نامه در دانشگاه آزاد پرند تدریس می‌کنه و حتی همسر آقای محمد باقر قالیباف هم بنوشته این هفته‌نامه در برخی دانشگاه ها تدریس میکنه. چهره های عمومی تری هم مثل عادل فردوسی پور و جواد خیابانی هم گزارش هایی در این گزارش اشاره شده که در کدام دانشگاه چگونه تدریس میکنن. ان نکات جالب اینه که اغلب مقام های سیاسی بنوشته این هفته‌نامه هنگام حضور در دانشگاه همراه محافظ، ماشین اسکورت و ماشین های با شیشه های دودی هستند.
بله، ممنونم از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا، که همراه ما بودی.
متشکرم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
مروری اجمالی بر سرخط چند خبر. به گفته مقام‌های ایرانی شماره کشته شدگان انفجار انتحاری دیروز در نزدیکی کربلا به بیش از 80 تن رسیده که دست کم 40 نفر از آنان ایرانی هستند. در پی بارش شدید برف در استان مازندران مسئولان محلی میگویند بجز شماری از روستاها مشکل قطع برق و گاز در بیشتر شهرهای این استان برطرف شده است. یک مقام سازمان ملل میگوید دولت‌های روسیه و سوریه هنوز پاسخی مکتوب به طرح ارسال کمک‌های انسان دوستانه به شرق حلب ندادند. با ادامه آتش سوزی در حیفا سومین شهر بزرگ اسرائیل، در این شهر وضعیت اضطراری اعلام شد و ده ها هزار تن از ساکنان آن در حال تخلیه منازل خود هستند. همزمان با مراسم روز شکرگزاری در آمریکا، باراک اوباما و دونالد ترامپ در پیام‌های جداگانه خواستار اتحاد مردم آمریکا شدند. حدود دو ماه پس از مخالفت مردم کولومبیا با توافق قبلی، دولت این کشور توافق جدیدی با شورشیان مسلح فارک امضا کرد. پارلمان اروپا در قطعنامه غیر الزام‌آور دیروز تصویب کرد که مذاکرات برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا متوقف شود.
گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از تغییرات نرخ تورم در آبان ماه نشان میده که روند کاهش نرخ تورم در میانه پاییز 95 هم ادامه پیدا کرده. در این باره اظهار نظرهای مختلفی شده توسط کاربران فیسبوک و وبسایت رادیو فردا، تعدادشو برای بیننده و شنونده ها میخونیم. کاربری به نام حسن نوشته که به محض همه چیز در حال افزایش قیمته، چطور تورم کاهش پیدا کردیم سوال کرده. گفته اینها محاسبات احمدی نژادی هستند که همچنان ادامه داره.
اما کاربر دیگری که خودش رو محمد معرفی کرده نوشته ولی هزینه های زندگی و افزایش آن این رقم رو نشان نمیده، مثلا قیمت برنج ایرانی از پارسال حدود دو برابر شده.
بله، مخاطب دیگری هم نوشته دولت سود بانکی رو میاره پایین که مردم پول رو بریزن توی بازار و از بانک ها پولاشون رو بکشن بیرون. اینجوری بعد این پرسش رو مطرح کرده، گفته اینجوری هم بانک ها دست به ساختمان سازی و دلالی نمیزنن، هم بازار به حرکت در میاد. باز پرسیده گفته شما میدونی اصلا اقتصاد رو چطوری مینویسن؟
بیشتر کسانی که کامنت گذاشتن به تیتر مطلب توجه کردن که کاهش نرخ تورم ماهانه استش، برای همین کاربری نوشته دروغه، برو بقالی، قصابی، سلمونی، میوه فروشی و قبض ها رو ببین میفهمی دروغه، که احتمالاً واکنشی به تیتر این مطلب.
خب کاربری هم به نام شهرام اینطور نوشته قبلا که احمدی نژاد به این روش نرخ تورم اعلام کرد همه اصلاح طلبان میگفتن این روش نقطه به نقطه، اصلا با اون نرخ تورمی که مردم خودشون دارن با گوشت و سخونشون حس میکنن هزار درجه تفاوت داره. حالا خود دولت روحانی هم داره هر ساعت نرخ تورم نقطه به نقطه اعلام میکنه.
اما بشنیم نظر کاربر دیگری که اسم خودش رو ننوشته، نوشته کل آمار اشتباه هست، من یک حقوق بگیر با ماهی 3 میلیون تومان دریافتی که فقط 15 روز در ماه دوام می آوریم، مشابه زمان احمدی نژاد، حتی آن زمان هم می توانستیم پس انداز داشته باشیم، متاسفانه کلید ما گم شد.
بله، اما این نظر تعدادی از کاربران فیسبوک و وبسایت رادیو فردا بود و لزوماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
و اما تولید انرژی پاک یکی از مشکلاتیه که جهان پر مصرف و صنعتی کنونی با اون روبروه. حالا یک پژوهشگر مکزیکی ابتکار عمل به خرج داده و از فضولات انسانی سعی میکنه که انرژی پاک تولید بکنه. ساخت دستگاهی که ادرار انسان رو به زیست گاز تبدیل میکنه. گزارشی از رویترز که حامد بهروان برای پخش از رادیو فردا اون را آماده کرده.
سلول سوختی ادراری دستگاه جدیدی است که توسط دکتر گابریل لونا ساندوال، پژوهشگری در دانشگاه سونورا در مکزیک ساخته شده. همونطور که از اسمش پیداست، این دستگاه ادرار انسان رو به زیستگاز، نوعی انرژی پاک، تبدیل میکنه. از زیستگاز میشه برای تولید الکتریسیته و یا حتی به عنوان جایگزینی برای گاز طبیعی استفاده کرد. این پژوهشگر میگه به صورت اتفاقی این روش جدید تبدیل ادرار به سوخت رو کشف کرده. در تئوری میشه از مواد تشکیل دهنده ادرار مثل هیدروژن و اکسیژن برای تولید انرژی استفاده کرد. او برای آزمایش این تئوری و تفکیک هیدروژن و اکسیژن الکترودهایی از جنس مس رو درون ادرار قرار داد. اما دید که یک کف روی سطح ادرار به وجود اومد و از میزان ادرار هم کاسته شد. قرار دادن یک فندک روی کف انباشته شده باعث تولید شعله شد. این پژوهشگر بیش از 10 ساله که روی تولید انرژی از فضولات انسانی کار میکنه و اختراع خودش رو هم به ثبت رسونده. به گفته کارشناسا میشه از 5 لیتر ادرار 1 لیتر زیستگاز تولید کرد. از اونجایی که هر انسان روزانه حدود 1 لیتر ادرار تولید میکنه، دکتر لونا ساندوال معتقده یک خانوار میتونه نیاز سوخت روزانش رو با تبدیل ادرار تولید کنه. پژوهشگرهای دیگری هم روی تولید سوخت از فضولات انسانی کار کردند. در سال 2013 پژوهشگرهای دانشگاهی در بریستول در غرب انگلستان با استفاده از ادرار باتری یک موبایل رو شارژ کردند. این پژوهشگرها برای این کار از باکتری‌هایی استفاده کردند که قادر به تجزیه ادرار بودند. با اینکه روش‌های تبدیل ادرار به انرژی پاک در مراحل اولیه‌اند و همچنان نیازمند تحقیقات بیشتر، امید زیادی به موفقیت آمیز بودن آنها وجود دارد. حامد بهروان، رادیو فردا.
خب بریم آخرین خبرهای ورزشی رو هم بشنویم از مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران پیگیری شد و پرسپولیس مقابل میزبان خودش پیکان با تساوی بدون گل متوقف شد، در شرایطی که انصاری بازیکن پرسپولیس هم با دریافت کارت قرمز اخراج شد. فعلا پرسپولیس در صدر، اما اگر امروز تراکتور سازی تبریز بتونه سبا قم رو شکست بده، با تفاضل گل بهتر به صدر جدول صعود میکنه. دیروز همچنین نفت تهران هم تونست یک پیروزی دیگه به دست بیاره، اما علی دایی سرمربی این تیم خیلی دلش پر بود. در نشست خبری گفت که مسئولین باشگاه ما اقتصاد مقاومتی رو خیلی بد فهمیدن و اقتصاد مقاومتی به این معنا نیست که حق این ورزشکاران ضایع بشه، به خانواده هاشون ظلم بشه. اونا مدت هاست که حق حقوق خودشون رو نگرفتن و حتی آقای دایی از فدراسیون فوتبال درخواست کرد پیگیری کنن برای اعاده حق حقوق بازیکنان که مدت هاست دستمزد خودشون رو دریافت نکردن. و او گفت که افراد زیادی در باشگاه مشغول کار هستن که من نمیدونم چه کارم و اونا دارن برای تیم تصمیم گیری میکنن. جالبه که فصل گذشته علیرضا منصوریان با همین مشکلات در باشگاه نفت مواجه بود. اما خبر بعدی در رابطه با همین رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، امروز استقلال تهران هم با گسترش تبریز بازی میکنه. اگر استقلال ببره به رده چهارم صعود خواهد کرد. رقابت‌های کشتی جام بین‌المللی علی‌اف در روسیه برگزار شد و هیچ کدوم از نفرات اعزامی از ایران نتونستن فینالیست بشن و با 4 برنز به کار خودشون خاتمه دادن، در شرایطی که یا نفرات ملی پوش بودن مثل میثم نصیری نماینده ایران در المپیک که تونست به مدال برنز برسه، یا نفرات دوم تیم ملی ایران بودن از جمله امیر محمدی که به عنوان جانشین رضا یزدانی ازش یاد میشه، مقابل گالیسوف 6-0 شکست خورد. در وزن اول هم رضا افریقی نفر دوم ایران محسوب میشه، مقابل نریمان استرافیدوف 12-2 باخت. به ناکازاکی ژاپنی هم با 10 امتیاز شکست خورد که نتایج ضعیفی به حساب میاد. اما رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا و برتری 4-0 منچستر یونایتد مقابل فاینورد روتردام که خب نتیجه جالبیه برای یونایتد که با این تعداد گل تونسته برتری برسه و رفته رفته به نظر میرسه یونایتد داره از شرایط بحرانی خارج میشه. خبر آخرم اختصاص بدیم به NBA و پیروزی جالب توجه گلدن استیت مقابل لس آنجلس لیکرز، در شرایطی که اونا به امتیاز 149 رسیدن که و رقم قابل توجهی در رقابت‌های NBA کسب این تعداد امتیاز در یک مسابقه. فعلا صدرنشین کنفرانس شرق کلیولند کاوالیرز و صدرنشین کنفرانس غرب لس آنجلس کلیپرز. جمعه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
حس کردم. این عنوان ترانه با صدای شاهرخ، آهنگ و تنظیم از محمد کلاسی بهار، شعر از مسعود خدابندلو و کوجیزادوری هم کارگردان ویدیو کلیپ این ترانه است. با هم ببینیم و بشنویم.
تصویر همین دیدار جهان یک لحظه ماتش برد، تا که چشماتو وا کردی غمای توی قلبم برد. تو رو دیدم خدا خندید، من از عشق تو حس کردم، با تو من کل دنیا رو تو یک لحظه عوض کردم. تو رو دیدم خدا خندید، من از عشق تو حس کردم، با تو من کل دنیا رو تو یک لحظه عوض کردم. لبخندم میونه خواب و بیداری، تو هم با من به این رویا، یه حس مشترک داری، هنوزم باورش سخته که تو این جایی بی وقفه، حالا دنیای من با تو، همین جا زیر این سقفه. با تصویر همین دیدار جهان یک لحظه ماتش برد، تا که چشماتو وا کردی غمای توی قلبم برد. تو رو دیدم خدا خندید، من از عشق تو حس کردم، با تو من کل دنیا رو عوض کردم. تو رو دیدم خدا خندید، من از عشق تو حس کردم، با تو من کل دنیا رو تو یک لحظه عوض کردم.
بله حس کردم که رادیو جوان این موزیک ویدئو رو در اختیار رادیو فردا قرار داده بود. سپاس که تا این ساعت از برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه ما بودید. من نازآفرین میرزا خلیلی در اینجا از شما خدافظی میکنم. میتونید بعد از پایان برنامه امروز اون رو روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم ببینید.
اما برنامه رادیو فردا همچنان ادامه داره. تا سمینارهای دیگه من همراه شما خواهم بود با نگاهی به آخرین خبرها.